اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 4 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی، گزارش هایی را رد کرد که گویا او به تاجیکستان یا کدام کشور دیگر فرار کرده است. آقای صالح در یک پیام ویدیویی که روز جمعه نشر شد گفت که این همه شایعات از سوی دشمن پخش می شود. امرالله صالح که خود را سرپرست ریاست جمهوری افغانستان خوانده است، در این پیام ویدیویی اعلان کرد که جنگ شدید در ولایت پنجشیر جریان دارد. او علاوه کرد که در جریان این درگیری ها به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما رقم دقیقی از تلفات را ارائه نکرد. آقای صالح پیش از نشر این ویدیو در صفحه فیسبوکش نگاشته بود که گروه طالبان دسترسی به کمک های بشر دوستانه را در ولایت پنجشیر قطع کرده است، عملی که به گفته او می تواند بر اساس قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب شود. امرالله صالح همچنین از قطع خدمات مخابراتی و جریان برق در ولایت پنجشیر توسط طالبان خبر داد و گفت که طالبان حتی مانع رسیدن دکتران، منصوبین و مواد مورد ضرورت شفاخانه امرجنسی پنجشیر شده اند. گروه طالبان تا اکنون در مورد این ادعای آقای صالح ابراز نظر نکرده است. صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، از طالبان خواست تا به حملاتشان به ولایت پنجشیر پایان دهند. آقای ربانی روز جمعه با نشر ویدیوی در صفحه فیسبوک خود گفت که انتظار مردم افغانستان از طالبان این است که تا رسیدن به یک راه حل معقول و مورد قبول مردم افغانستان از حمله بر ولایت پنجشیر جدا خودداری کنند. صلاح الدین ربانی پنجشیر را پایگاه مقاومت مشروع مردم افغانستان خواند و گفت مشکل پیش آمده باید از طریق گفتگوهای جامع حل شود. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان هشدار داد که ادامه آنچه او اعمال سیاست فشار، زور و خشونت از سوی طالبان خواند می تواند سبب شکلگیری مقاومت‌های مردمی در سایر نقاط افغانستان نیز شود. صلاح الدین ربانی گفت که مقاومت در پنجشیر در برابر سیاست فشار، زور و ارعاب حق مشروع مردم بوده و به گفته وی اما افغان ها از آن حمایت می کنند. اتحادیه اروپا به خاطر تعامل با گروه طالبان شرایط گذاشت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت که اگر طالبان می خواهند حکومت به رهبری آنان با اتحادیه اروپا تعامل داشته باشد، این گروه باید به حقوق بشر به شمول حقوق زنان احترام گذاشته و نگذارد افغانستان دوباره به لانه دهشت افغانی مبدل شود. آقای بورل در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سلوانیا گفت که اتحادیه اروپا به خاطر ادامه حمایت از مردم افغانستان نیاز به تعامل با حکومت جدید در افغانستان دارد. او گفت که این یک تعامل عملیاتی خواهد بود و به معنی به رسمیت شناختن طالبان نمی باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که هر گونه اقدام در جهت به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان بستگی بر رفتار و اعمال این گروه دارد. این مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که حکومت جدید افغانستان باید به حاکمیت قانون، آزادی رسانه ها و حقوق زنان احترام داشته باشد و با سایر نیروهای سیاسی افغانستان روی ایجاد یک حکومت انتقالی مذاکره کند. این در حال است که شیر محمد عباس استانگزی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر، اخیراً در مصاحبه با بی بی سی گفت که زنان افغان نمی توانند در پست های کلیدی و بلند دولتی کار کنند. مقام های حکومت ایالات متحده گفتند که واشنگتن در حال حاضر هیچ طرح مبنی بر آزاد کردن دارایی های افغانستان را به طالبان ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که حدود 10 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور نگهداری می شود و برخی نهادهای کمک رسان به خاطر جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان خواستار آزاد شدن این دارایی ها شده اند. بر اساس گزارش های ایالات متحده، دسترسی طالبان را به این دارایی های افغانستان قطع کرده است. یک سخنگوی وزارت خزانه آمریکا به رویترز گفت که حکومت این کشور تعزیرات اقتصادی علیه طالبان را کاهش نخواهد داد و نه محدودیت بر دسترسی طالبان را به نظام مالی جهان رفع خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قرار است به خاطر بحث روی موضوع افغانستان به قطر و آلمان سفر کند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با نشر خبرنامه گفت که آنتونی بلینکن در سفر دو روزه‌اش به قطر که روز دوشنبه آغاز می شود با مقام های ارشد این کشور ملاقات خواهد کرد و از قطر به خاطر حمایت از ماموریت انتقال شهروندان آمریکا و همکاران افغان این کشور از افغانستان سپاسگزاری می کند. در این خبرنامه آمده که وزیر خارجه آمریکا سپس به آلمان خواهد رفت و در اجلاس وزرای خارجه دو کشور در مورد بحث روی وضعیت افغانستان اشتراک می کند. بر اساس این خبرنامه وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به قطر و آلمان با افغانهایی که طی دو هفته اخیر از افغانستان خارج ساخته شدند نیز ملاقات خواهد کرد. در این حال لوید آستن وزیر دفاع آمریکا با منظور سپاسگزاری از متحدین این کشور به خاطر نقش آنان در عملیات تخلیه شهروندان آمریکا و همکاران افغان این کشور از کشورهای خلیج بازدید میکند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که قرار است وزیر دفاع این کشور در جریان این سفر از عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت بازدید کند. عملیات تخلیه شهروندان آمریکا و همکاران افغان این کشور از افغانستان بزرگترین عملیات در نوع خود در تاریخ خوانده شده که در نتیجه آن بیش از 120 هزار آمریکایی، افغان و شهروندان سایر کشورها از افغانستان به بیرون انتقال داده شد. پایان خبرها. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. در سالهای اخیر سازمان‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی زیادی در افغانستان عرضه وجود کرد که به هدف ارتقای جامعه و به عنوان نماد امدادرسان در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتند. برای بحث در مورد فعالیت‌های این نهادهای غیر انتفاعی در جریان تحولات اخیر در افغانستان، مصاحبه با میوان تحسین، معاون مؤسسه تعلیمی صحی و اجتماعی رفاه در کابل داشتم که در مورد فعالیت‌های کنونی و اهداف نهادهای غیر انتفاعی صحبت کرده است. آقای تحسین، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. در آغاز اگر بگوین که نقش و عملکرد نهادهای غیر انتفاعی در افغانستان چی بوده و اکنون در شرایط فعلی چی نقش و اهداف را دنبال میکنند؟
سازمان‌های غیر انتفاعی در طول دو دهه گذشته در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی دستاوردهای بزرگی را داشتند، از جمله در بخش حقوق بانوان که خوشبختانه در سال 1388 تانستن با همکاری شبکه وزارت امور زنان و برخی از دونرهای جهانی قانون منع خشونت علیه زنان در 4 فصل و 44 ماده آماده کنند و در پهلویش دستاورد دیگه نهادهای غیر انتفاعی آماده ساختن قانون حمایت از اطفال و همچنین آماده ساختن یک استراتژی ملی 10 ساله برای معلولین. این بزرگترین دستاورد نهادهای غیر انتفاعی بوده در 3 بخش مختلف.
بسیار خوب. بودجه که این نهادها به دست می آوردن یا می آورن از کدام مراجع است؟ از کجا تمویل اقتصادی می شن؟
با در نظر داشت شرایط که در دوران جمهوریت در افغانستان حاکم بود، بیشتر بودجهشان از طریق تجار ملی افغانستان و برخی از افغانایی که در خارج از افغانستان بودن اونا تمویل میکردن و در پهلوش انجوها را بیشتر از طریق کشورهای خارجی تمویل میکردن فکر که در این بخش بزرگترین تمویل کننده نهادهای غیر انتفاعی نهاد توسعه ایالات متحده آمریکا USAID بود و همچنین کمیته سویدن بود که مربوط به کشور سویدن میشد و کمیته نروژ بود.
به نظر شما طی سالهایی که کار کردین از تجربیاتتان اگر بگوین که موفق ترین نهادهای غیر انتفاعی در افغانستان کدام نهادها بوده که به مردم خدمات قابل وصف ارائه کرده باشه؟
در همه بخشان نهادهای غیر انتفاعی فعالیت داشتن، در بخش تعلیمی تحصیلی خصوصا در بخش معارف در دو دهه گذشته بیشتر فعالیت صورت گرفته و در نقاط دوردست افغانستان بانوها میتونستن به تعلیم و تحصیل ادامه بدن و همچنین در پهلوی در بخش صحت بیشترین کار صورت گرفته از طریق نهادهای غیر انتفاعی، چون که برای بانوها آگاهی داده شده این که ولادت های پی در پی نبیارن و همچنین در پهلویش از حقوق اساسی بانوها برشان اطلاع داده شده تا این که اونا بتونن با در نظر داشت روشنایی حقوق بانوان تمام موضوعات زندگی خود تنظیم کنن.
با تحولات اخیری که در افغانستان رونما شد، در روند پیشبرد و فعالیت های سازمان های غیر انتفاعی چی تغییرات وارد آمده و پیشبرد این سازمان ها چطور صورت میپذیره؟
در کل تحولاتی که جدیدن در افغانستان صورت گرفت، دو مشکلی که بزرگترین مشکل بر نهادهای غیر انتفاعی ایجاد کرد، یک این که تمویل کننده هایشان قطع شد. اینا نیاز به یک تمویل کننده دارن تا اینکه بتونن برنامه های خود را پیش ببرن، و بحث دومش ظرفیت کاری که نهادها داشتن متاسفانه با در نظر داشت تهدیدات امنیتی در کشور، اونا اکثریتشان از کشور خارج شدن و متاسفانه که با عدم ظرفیت افراد روبرو هستن نهادها.
بله، پس با کم شدن یا رفتن بسیاری از این نهادها، از بین رفتنشان، چی تأثیرات روی رسیدگی به جامعه در عرصه های مختلف داشته؟
متاسفانه که جنگ پدیده‌ای است که میتونه روی همه بخش‌های زندگی افراد تأثیر بگذاره، بخصوص از لحاظ روانی میتونه بیشتر روی افراد تأثیر بگذاره و همچنین از لحاظ امکانات زندگی. مثلا فعلا بیشتر مردم افغانستان با مشکلات ذهنی روبرو هستند، چون که برخی از نهادهای غیر انتفاعی بود قبلا در نقاط دوردست افغانستان در بخش صحت فعالیت میکردن، همچنین در بخش معارف فعالیت میکردن، فعلا این برنامه ها تمامش مسدود شده و پس افغانستان با یک مشکلات دیگر روبرو میشه که حدود دو دهه قبل روبرو شده بود.
انتظار شما در این مقطع از جامعه جهانی چیست؟
انتظار ما از جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا همیست که، چون با در نظر داشت شرایط جاری در کشور، اشخاص که در نهادهای غیر انتفاعی کار کردن زندگیشون در تهدید است. امیدوار هستیم که در این قسمت برای ای که بتانه زندگیشون مسئول بانه، در قسمت انتقالشون هرکی زودتر از افغانستان برنامه ریزی صورت گیره تا ای که دوباره پس وضعیت افغانستان خوب شوه و اینو پس به کشور خود برگردن.
محترم میوان تحسین، سپاسگزار هستیم از وقت گران بهایتان. تشکر.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با گذشت دو هفته از تصرف کابل توسط گروه طالبان، این گروه تاکنون قادر به تشکیل حکومت نشده است، اما طالبان اخیراً آمادگی خود را برای اعلام حکومت جدید اعلام کردند. و شرح بیشتر چگونگی روند تشکیل حکومت توسط طالبان در این گزارش توجه فرمایید.
مقامات بلند رتبه گروه طالبان گفتند که قصد دارند در روزهای آینده از دولت جدید خود رونمایی کنند. این در حالی است که بیش از دو هفته از تصرف کابل توسط گروه طالبان می‌گذرد و اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و پایان جنگ 20 ساله در حالت سقوط قرار دارد. احمد الله متقی یکی از مقامات طالبان در شبکه‌های اجتماعی گفت که مراسمی در ارگ ریاست جمهوری در کابل در حال پلان شدن است. در حالی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رویترز گفته است که نمی‌تواند تاریخ دقیق این مراسم را بدهد، ولی تا چند روز دیگر خواهد بود. در این حال باشندگان کابل میگویند که از وضعیت فعلی خوشحال هستند، زیرا سرقت ها و اخاذی ها به دلیل ترس از امارت اسلامی تقریبا متوقف شده است.
وضعیت دیر شو کند الحمدلله.
اوضاع خوب است الحمدلله. ما مردم فقیر و افراد محروم هستیم، اما بسیار خوشحال و بسیار سپاسگزار هستیم. هیچ سرقتی وجود ندارد، هیچ بی‌رحمی وجود ندارد، دیگر هیچ کس نمیتواند به کسی ظلم کند.
اما برخی دیگری میگویند که مشاغل آنها در دو هفته گذشته بسیار آسیب دیده است، زیرا بسیاری از مردم از کشور فرار کردند و فعالیت‌های اقتصادی با ویژه خدمات بانکی و عمومی به هرج و مرج کشیده شده است.
یک تغییر واقعی و بزرگ در شهر ایجاد شده است. محیط و ماحول ما در صلح و خوب است، اما مشکل اقتصادی وجود دارد، زیرا هیچ کس نمی‌داند چه کسی کشور را اداره می‌کند. مردم بیکارند و در جستجوی کار می‌گردند.
مشروعیت دولت جدید در نظر کمک کنندگان و سرمایه گذاران بین المللی برای اقتصاد کشور بسیار مهم خواهد بود، زیرا افغانستان با خشکسالی و ویرانی درگیری هایی که جان حدود 240 هزار افغان را گرفت مبارزه می کند. طالبان از زمانی که ماه گذشته به قدرت رسیدند تا حال تلاش دارند چهره معتدل تری را از خود به جهانیان نشان دهند و وعده دادند که از حقوق بشر محافظت می کنند و از انتقام علیه دشمنان قدیمی خود خودداری می کنند.
بیان ما با مردم شریف شهر کابل نمیست که همه جو باید به کار و بار خود براید و وظیفه خود برند. دفاتر، دکان، شرکت ها باید فعالیت خود آغاز کنند و هیچ نوع ترس از کسی نداشته باشند. ما شب و روز زحمت میکشیم برای تامین امنیت همشهری های خود و باید هیچ نوع تشویش نداشته باشند.
اما ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگران در مورد چنین اظهارات و اطمینان‌های طالبان شک و تردید دارند و میگویند بر رسمیت شناختن دولت جدید و کمک‌های اقتصادی ناشی از آن مشروط به اقدام و عمل طالبان است و نه تنها صحبت و وعده‌های آنها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش ها. با خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و کنترل کابل توسط طالبان، صدها خبرنگار افغان که بسیاری از آنها زن هستند به دنبال پناهگاه می باشند. ایشیا سارای خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
استورای کریمی و شوهرش با مشکلات فراوان ماه گذشته از خط مقدم جنگ در هرات گزارش تهیه می کردن، اما امروز آنان از ترس طالبان در پاکستان پنهان هستند.
سخنگوی طالبان میگه که ما به خبرنگارا کار نداریم، ولی عملا می بینیم که خانه به خانه دنبال خبرنگارا می گردن و همونطور که خود شما به جریان هستین، بیش از 200 خبرنگار فعال مدنی هنوز نامعلوم است وضعیتشان. پس این نشان دهنده ای است که خبرنگار مسئول نیست.
سازمان‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند که نجات همکاران افغانستان به جای امن کار دشواری بوده است. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان می‌گوید که جامعه آزادی مطبوعات به هزاران درخواست رسیدگی می‌کند. نادین هفمن از این بنیاد می‌گوید:
This is certainly in the time that we've been doing emergency assistance, the biggest, most complicated.
اما این کار قطعاً در زمان صورت می‌گیرد که ما کمک‌های اضطراری بی‌سابقه‌ای را که بزرگترین، پیچیده‌ترین و دشوارترین عملیات برای تلاش در حمایت از خبرنگارانی که در خطر فوری از دست دادن جان خود قرار دارند انجام دهیم.
و آنانی که توانستند فرار کنند می‌گویند که زندگیشان هنوز هم در خطر است.
factor.
یک ما در پاکستان انتقال یافتیم این تنها راه آرامش ما نیست. در اینجا آرامش نداریم. هنوز هم از حالت روحی روانی خوب و برخوردار نیستیم و هنوز هم در نگرانی بسیار زیاد به سر میبریم.
در حالی که خبرنگاران تلاش میکنند تا به گونه مسئول از افغانستان خارج شوند و یا هم برای نجاتشان خود را پنهانی کنند، بسیاری از خبرنگاران از خاموشی قریب الوقوع اطلاعات در سرتاسر افغانستان نگران هستند. نادین هافمن از بنیاد بین المللی رسانه های زنان میگوید
این واقعا یک هدف پرازمون است. درست است؟ اگر خبرنگاران افغانستان را ترک کنند، پس هیچ کس نمی داند که در داخل افغانستان چی اتفاقی می افتد. اما اگر آنها آنجا را ترک نکنند، ممکن است برای گزارشدهی زنده نمانند.
با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، نگرانی ها برای آنان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن همچنان پا بر جاست.
بنابراین چگونه ما میتونیم که مسئول میمانیم؟ اصلا نهاد وجود نداره. ما در شهر هستیم که فعلا حاکمیتش به دست نیروی است که او سالهای سال در کوها جنگیده. او چطور میتونه به مسئولیت جانی ما فکر کنه؟ اونا فقط کشتن و خون دیدن.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داد که میلیون ها افغان که در اثر درگیری ها در داخل کشورشان بیجا شده اند در آستانه یک فاجعه بشری قرار دارند و برای زنده ماندن به کمک های بین المللی نیاز است. خبرنگار صدای امریکا لیزا شلاین گزارش را از ژنو در این مورد تهیه کرده که برگردان دریان را از همکار ما فرخنده پیمانی می شنویم.
بر اثر درگیری ها و ناامنی های مداوم در افغانستان تخمین زده می شود که 3.5 میلیون افغان از مناطقشان بیجا شدند که از جمله بیش از 500,000 نفر آن که به تازگی بیجا شدند بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که حدود 500,000 افغان به دنبال پناهندگی به کشورهای همسایه فرار خواهند کرد. در این حال ناظران سازمان ملل متحد گزارش می‌دهند که در نقاط مختلف مرز پاکستان و ایران تا اکنون شاهد هجوم گسترده پناهندگان افغان نبودند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از اسلام آباد پایتخت پاکستان می‌گوید که اداره او تلاش می‌کند تا دلیل تعداد کم افراد در مرز را تجزیه و تحلیل کند و علت آن را بیابد.
دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که بحران بیجا شدگان در داخل کشور افغانستان است. آنچه ما دیدیم و می بینیم که بحران بیجا شدن یک بحران داخلی بوده است و به همین دلیل است که ما مکررن تاکید می کنیم که نباید اجازه دهیم که این مشکل به یک فاجعه انسانی تبدیل شود. بنابراین ما می توانیم افغانهای بیجا شده را در داخل کشورشان حمایت کنیم.
بلوچ میگوید مرز بین پاکستان و افغانستان همچنان برای تجارت بین دو کشور باز است و تعداد محدودی از عابران پیاده افغان هر روز از آنجا از مرز عبور می کنند. او همچنان اضافه می کند که این جریان در مرز بسیار منظم مدیریت می شود. افراد که پاسپورت، ویزا و یا سایر اسناد و مدارک را با خود دارند می توانند به سادگی از مرز عبور کنند.
این از اثر ناامنی ها در کشور و قصد خود آنها پس از حضور در اینجا برای پناهندگی است. اما این حرکت رفت و برگشت بسیار مختلط است. بسیاری افراد برای فعالیت های تجاری و اکثرا به دنبال مراقبت های صحی و تداوی اینجا می آیند.
بلوچ می گوید که بسیار مهم است که افغانستان به یک کشور بحران زده فراموش شده تبدیل نشود. او می گوید که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از جهان می خواهد که توجه خود را از مردم افغانستان دور نکنند. او می گوید برای جلوگیری از خروج مردم افغانستان به حمایت بین المللی ضرورت است. او از جامعه بین المللی درخواست می کند که اجازه ندهد بحران افغانستان به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در 24 آگست سال 1991 اوکراین استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد و در طول چند ماه آینده پس از آن واقعه جامعه بین المللی کشور با کشور اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. اما اساس این تغییر در مقرر سازمان ملل متحد حدود یک سال قبل گذاشته شده بود. شرح بیشتر در زمینه از سحر عظیمی.
در 16 جون سال 1390 ورکانا رادا پارلمان اوکراین اعلامیه حاکمیت دولتی اوکراین را تصویب کرد. در پاسخ به این حوادث هندی یدانکو نماینده جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین به مقامات سازمان ملل متحد اطلاع داد که مأموریت دائمی و اکنون به طور رسمی نماینده اوکراین خواهد بود. علاوه بر این یدانکو از سخنرانی به زبان روسی خودداری کرد و به زبان انگلیسی روی آورد. ولادیمیر یلنچکو نماینده دائم اوکراین در سازمان ملل متحد گفت
سوالات زیادی از روس‌ها در مورد تغییر زبان اودونکو به انگلیسی وجود داشت و تاکید می‌شد که روسی زبان رسمی ملل متحد است، اما اودونکو و همه همکارانش گفتند که 6 زبان رسمی وجود دارد.
او اضافه کرد که زبان انگلیسی برای آنها آسان‌ترین بود. آنها خوشحال نبودند اما مجبور شدند این واقعیت را قبول کنند و این اساس واقعیت‌ها را گذاشت. سرگی کسلستیا همکار یلچنو معتقد است که مأموریت دائمی اوکراین در سازمان ملل متحد نقش مهمی در ایجاد اوکراین مستقل ایفا کرده است. او به عنوان مثال واکنش سریع اودونکو و اعلام استقلال اوکراین در آگست سال 1991 را ذکر کرد. سرگی کسلستیا نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل متحد در این مورد گفت
پس از امضای بیانیه اودونکو با ارسال یادداشت به منشی عمومی ملل متحد با او اطلاع داد که اوکراین اکنون یک کشور مستقل است و نام رسمی جدیدی در نقشه جهان دارد. او هنوز ورقی داشت که روی آن نوشته شده بود مأموریت دائمی اوکراین SSR. بنابراین او از تایپست درخواست کرد که آن را رد کرده و مأموریت دائمی اوکراین را تایید کند.
یلچنکو به یاد می آورد که واکنش منشی عمومی شگفت انگیز بود. در بخشی از ایرادیه ولادیمیر یلچنکو نماینده دائم اوکراین در سازمان ملل متحد گفت
منشی عمومی گفت از این یادداشت متشکرم، اما از آنجا که اوکراین یکی از اعضای بنیانگذار ملل متحد بود شما همیشه مستقل بوده اید و من شما را این گونه می بینم.
سپس نیاز به تغییر بیرق اوکراین در خارج از ساختمان سازمان ملل متحد به رنگ جدید زرد و آبی وجود داشت که کار آسانی نبود. یلچنکو بیاد می آورد که خریدن تکه‌ای به آن اندازه بسیار دشوار بود. بنابراین او از اوکراینی‌های ساکن نیویورک خواست و اوکراینی‌های مقیم آمریکا چند بیرق را یک شبه دوختند و درست در زمان ورود لئونید کراوچ رئیس وقت پارلمان اوکراین به نیویورک آن را برافراشتند. ولادیمیر یلنچکو نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل متحد گفت
وقتی کراوچوک با سایر اعضای هیئت یک جا رسیدند و پرچم جدید را دیدند همه اشک ریختند.
در 27 مارچ سال 2014 در واکنش به الحاق کریمیا به روسیه سازمان ملل متحد قطعنامه تحت عنوان تمامیت ارضی اوکراین تصویب کرد. سند غیر التزامی تعهد مجمع عمومی تمامیت ارضی اوکراین را تایید کرد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ماهبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت شما خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.